داستان کربلای کاظم رو همه شنیدین، خدا انشاءالله بر درجاتش بیفزه. تو همین قبرستان در اینجا مدفون است. حالا جوان ها شاید درست نشاخته باشن، نمیدونم چقدر شنیدم، پیرمرد ها شاید دیده باشن. یه پیرمرد کشاورزی بود، دهاتی، به لباس ساده دهاتی تنش بود و یک کلان امدی و بالاخره به صورت اعجازآمیزی بی سواد محضن بود که حتی اسم خودش رو بلد نبود بنویسه، این حافظ قرآن شد و هر آیه ای را بر هر خصوصیتی ازش میپرسیدی میدونست، حتی نقطه های آیات را میدونست، خواص آیات هم را میدونست. از عجایب اینه که این داستان معروف تقریبا به تواتر نقل شده، که اون کسی که خودش مستقیما تجربه کرده مرحوم آقای شهبازای حائری رضوان الله علیه، که ما هم یه وقتی افتخار شاگردی و دستبوسی ایشون را داشتیم. ایشون فرموده بودن که من خودم کتاب جواهر را گذاشتم جلوی کربلای کاظم. گفتم اینجا چیزی از قرآن می‌بینی؟ چند جاشو دست گذاشت، گفت اینا قرآنه. گفتم از کجا می‌فهمی؟ چه فرقی داره با اونم؟ گفت اینا نور داره، من از نورش میفهمم این آیه قرآن. در جواهر هر جا به مناسبت یه آیه قرآن نقل کرده بود، ایشون نگاه میکرد میگفت این قرآنه. بالاترش را حضرت آیت الله خزعلی نقل کردن. اینا میتونید از خود ایشون بپرسید. حفظ اینجور مطالب بسیار قیمت داره، دنبال کنید، با دقت، با سند بپرسید، یادداشت کنید. ایشون فرمودند روی کاغذی شخصی دو تا واو نوشت، یک واو را به قصد عادی واو، یک واو را به قصد قرآن، یه واو قرآنی، گفت اینا به قصد قرآن، یه واو عادی. نشونش دادن، گفت این نور داره، این که به قصد قرآن نوشته شده وقتی من نگاه میکنم نورانی است. یک نفر دو تا واو روی یک کاغذ با یک قلم نوشته، قصدش این بوده که این قرآن است، این نور داره. چشم من و شما نمیبینه نباید بگیم نیست، خیلی چیزا هست که ما نمیبینیم. ای کاش یه مقداری این چشمامون باز میشه. فانها لا تعمل ابصار. به هر حال این یک اعجاز الهی بود که خیلی حقایق را برای کسانی که در شک داشتن اسپیان میگه اصحاب. خیال نکنیم وقتی میگن بی وضو به قرآن دست نزنیم، این فقط به خاطر اینه که ما احترام بگذاریم و اهمیت بدیم. نه، اینی که به قصد قرآن نوشته شد یک نورانیتی پیدا. از کجا میاد؟ یک شعاعی از اون نور اصلی که اندالله هست به این میتاب. یعنی چی؟ نمیدونه. چرا چشم یکی میبینه یکی نمیبینه؟ نمیدونم. خدا به اون بنده ای که لیاقت داره یه چشم بینایی میده، یه نوری میده. داستان هاست در این زمینه. اگر یکایکش رو شما تشکیک بکنید، مجموعش از حد تواتر بالاتره، قابل تشکیک نیست. از اینجا باید بفهمیم غیر از این خطوطی که ما میبینیم و این کاغذ و این قلم و حالا یا چاپیش یا خطیش یا مدادیش یا جوهریش، یک باطن دیگری داردیم. و عجیب این است که اون باطنش وقتی روی این منعکس میشه که با نیت شما توأم باشه. یعنی روح شما واسطه از در این که این کاغذ ارتباط پیدا کند با حقیقت قرآن. چی موجب این شد که اون واو واو قرآنی بشه و نور پیدا کند؟ نیت شما بود، اراده شما بود. یعنی خدا به انسان یه همچو قدرتی را داده که با اراده خودش میتونه یک صفحه کاغذی را مظهر نور الهی کنه. اون وقت خودش را نمیتونه تغییر بده. این داستانم به یادم اومد امشب، ناکنیم ثوابش مال آخوند مولا علی همدانی رضوان الله. گفتن این شخصی اسمم میبردن، من اسمها اینا رو درست یادم نمیمونی، حافظ قرآن بود در همدان، خدمت ایشون رسید، برای اولین بار هم ایشون را زیارت کرده بود. ایشون فرموده بود، به نظرم اسمش آسد یوسف بودی، گفته بود آسد یوسف اگه یک کسی قرآن را آتیش بزنه چطوره؟ عرض کرده بود آقا خدا نکنه، کی جسارت میکنه قرآن را آتیش بزنه؟ گفته این قرآن غیر از این است که خطی روی کاغذ نوشته شده، این کسی نباید آتیش بزنه، این کاغذ به واسطه این که خطی به قصد قرآن روش نوشته شده، این احترام رو پیدا کرده که نباید آتیشش زد. آیا قلبی که قرآن برش نوشته شده تو فکر میکنی قرآن اون را آتیش بزنه؟ خدا اون را آتیش بزنه؟ کاغذی وقتی روش حروف قرآن نوشته میشه، ما دیگه جرأت نداریم بی احترامی کنیم، دست بی وضو نباید بشه. اگه قلبی حافظ قرآن شد کمتر از ارزشش از کاغذ، مخصوصا اگر اینکه نه تنها حروف قرآن روی قلب حک بشه، اصواتش حک بشه، معنا و حقیقتش هم در اونجا ظهور بده، نور قرآن هم بر اون قلب بتابه، تنها به حفظ الفاظش نباشه. به هر حال مرحوم آخوند به اون آقای حاسد یوسف به نظرم میاد، چون شاید همدانی ها بدونن بهتر داستانش، بشارت داده بود که خدا تو را نمی سوزاند، برای اینکه به تو توفیق داده که حافظ قرآن بشی، قلب تو که قرآن درش حک شده ارزشش کمتر از کاغذی نیست که روش خط قرآن نوشته شده. نزول قرآن از طرف خدا بر قلب پیغمبره، چیه حقیقتش نمیدونیم، اما میشه حد زد که روح پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودش یک موجود ذو مراتبی است، یعنی یک نورانیت بسیار شدیدی داره که شاید جز اهل بیت کسی اون نور را نتونسته باشه تحمل کنه. امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها اون نور را دیده باشند به درک، اون نورش برای ما قابل فهم نیست، ما پیغمبر می‌دیدیم خیال می‌کنین حقیقت پیغمبر را درک می‌کنین، ما یه آدم می‌دیدیم از کسایی اون یه چشم دیگه میخواد که اون نور، اون چشم را جز اهل بیت که خودشون مطهرون هستن و کتاب مکنون را مس میکنن، اون چشم را کسی دیگر نداری، یا بفرمایید اون باز نیست. ولی مراتب از نور پایین تر داره، یک مرتبه از وجود پیغمبر اکرم، از روح پیغمبر اکرم، از نور پیغمبر اکرم است که اون حقیقت قرآن را می‌یابد. اون حقیقت اینجور نیست که نصف این الفاظ متکثره ای باشد که ما اینجور می‌بینیم. یک نور بسیط است. من که میگم نور، خودم نمی‌دونم نور یعنی چی ها، چون خدا می‌فرماید قد جاءكم من الله نورون، منم تعبیر نور میکنه. ما نور همین اینا رو میبینیم، چیز دیگه نمیدونیم نور است. اما نور چیز حقیقتش چیز دیگری است. الله نور السماوات و الارض، مثل نوره کمشکات فیها مصباح. لفظی بهتر از این نداریم که درباره اون حقیقتی که خیلی عالی تر از فهم ماست، لفظی بهتر از نور نداریم. برای خود خدا هم میگیم نور، یا نور یا قدوس. این نور مراتب داره، همینطور که نور خورشید در موقع ظهر وقتی میتابه با چشم عادی نمیشه نگاه کرد، اما دم غروب چرا میشه نورش رو کمی نگاه کرد. این مراتب نوری. خود اون قرآن حقیقتی که عند الله داره یک نوریست. اون نور وقتی بیا متناسب با این عالم بشه باید تنزل پیدا کنی، کمرنگ باید بشه. وقتی کمرنگ شد، حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه، اینا برمانه که تقریب به ذهن بشه عرض میکنه، مثل این نورهایی که گاهی توی چیزها منشورها میبینید پخش میشه، رنگهای مختلف هست، یک نوره اما وقتی توی این منشورها میفته پخش میشه. در این عالم ما انواعی از انبساط و انقباض داریم. این لوهای فشرده فشرده است دیگه، یا این خازنهای الکتریکی. خیلی سایی کوچولویی است، حالا که دیگه خیلی سایی کوچکترش هم درست میکنن، خیلی انرژی های زیادی رو در خودش میتونه ذخیره کنه. وقتی پخش میشه یک عالم پر از انرژی میشه، ولی در وقتی فشرده است همه اینا در یه جسم کوچولویی جمع شده فشرده. به حسب تشبیه نور قرآن یک حالت جمعی داره، یک حالت فشردگی داره، یک حالت بساطت داره، خیلی مقامش بالاست. اون همون است که فی کتاب مکنون. ولی یه مراتبی داره تنزل میکنه، یعنی از اون حالت انبساط تدریجا نزدیکتر میشه به حالت، بفرمایید از حالت انقباض به حالت انبساط، از فشردگی به انبساط در میاد، نزدیکتر میشه، کم کم میشه به صورت مفاهیمی که ما در ذهن تصور میکنیم، الفاظی که با زبان میخوانیم، همه اینا قرآنه. اما اون مرتبه نورانیتش یک نور بسیط است. اون نوری که اندالله هست ما نه نورش رو میدونیم نه اندالله بودنش رو نمیفهمیم یعنی چی. اما خب این تعبیراتیست که خود قرآن فرموده، ما هم چاره ای نداریم، میگیم همینا رو میگیم. اگه اینم نگیم دیگه باید به کلی در فهممون رو بذاریم، هیچی نمیتونیم بگیم. هر چی دیگه بگیم از اشتباهات ذهن خود ماست، درستش همونه که خدا کرد. از اون مقام عالی که عند الله داره، که مقام خدا به هر حال مقام علیگیست، خیلی بلندی. خدا کجا و ما کجا؟ حالا بلنده معناشی نیست که جسمیست بالای جسم، اما مقام وجودی خدا خیلی با ما فاصله. از اونجا وقتی بخواد تنزل کنه تا به قلب یک انسان در بیان، باید از اون مقام خودش پایین تر بیاد. این پایین تری، پایین تری جسمانی نیست، پایین تری وجودی است. اونایی که با مفاهیم تشکیک بی وجود و اینا آشنا هستن بهتر میتونن تصور کنن. مثال سادهش همین نور شدید و ضعیف. وقتی شما مثلا خورشید میگیره میخواد ببینید، میگن باید عینک های قوی بگذارن که چشمشون اذیت نکنه. از پشت چند پرده میشه اون خورشید رو اونم در حال گرفتگیش دید، بلا بلا واسطه چشم آدم رو نابینا میکنه. اون نور قابل درک برای امثال من و شما نیست. وقتی تازه تنزل پیدا میکنه مرتبه جسمانی و نفسانی پیغمبر اون را مییابد. اون چه ما درک میکنیم یک صورتی است از او. مگه نگفتیم که وقتی من سوره بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین به قصد قرآن میخونم، اینی که من دارم میخونم غیر از یک هوایی است که از دهن من خارج میشه؟ این که خدا نازل نکرده. اون خطی که رو کاغذ می‌نویسم غیر از این مرکبی است که من اینا منک می‌کشمش رو کاغذ؟ این که خدا اینا نازل نکرده. پس چرا میگم این قرآن است؟ برای اینکه قرآن را نمایش میده، یه عکسی است از اون، یک نمودی است از اون. اونی که بر قلب پیغمبر نازل میشه یه مرتبه نازله ایست از اون نور. اونی که ما درک میکنیم و اینا یه عکسی ایست از اون، ناقلی از اون نقل میکنیم، ولی خود اون که نیست. به همون اندازه ای که ما این را به نام قرآن میخونیم از نور قرآن بهش میتوان، زبان ما دهن ما معطر میشه. اون وقت اون کسی که لیاقت داشته باشه وقتی حافظ قرآن شد دیگه خدا همون قلبش را نخواهد سوزاند، قداست پیدا می‌کند اگه لیاقتش داشته. پس الذی انزل فیه القرآن معناش این است که اینا رو عرض کردم برای اینکه اون مطلبی رو که مرحوم آقای طباطبایی فرمودن یه مقداری به ذهن ما نزدیک بشه. معناش این نیست که یک بار تمام قرآن 6000 چند صد آیه به همین صورت نازل شد در شب قدر، بعدم یکی یکی آیات در مواقع مختلف نازل شد. اون میگیم جملتن واحده در شب قدر و همه قرآن رو بخواد اول تا آخر جبرئیل بر پیغمبر بخونه که در چند نمیدونم چند لحظه چند ساعت تمام نمیشه که، حالا هر قدم تون بخونه. و شاید در اونی که معنای اون آیه این است که در یک لحظه ای قرآن بر پیغمبر نازل شد در شب قدر. پیغمبر شب قدر کارهای دیگه هم داشتن، نماز هم داشتن، عبادت هم داشتن و چیزهای دیگه هم داشتن. این نزولش نبود که 6000 آیه رو در جبرئیل شروع کنه به خوندن برای اون. اگه خوندن همین خوندن آیه امثال ما باشه. اون حقیقتی است که قلب مقدس پیغمبر دارای یک نوری میشه که اون نور وقتی میتابه به الفاظ میشه این قرآنی که ما میشنویم. این الفاظی که ما میشنویم اینا انعکاس اون قرآن است. خود اون قرآن فقط به قلب پیغمبر نازل شده. این نزول هم نزول از بالا به پایین نباید بیای، بالا کجاست پایین کجاست؟ خدا که بالای آسمان ها نیست، همه جا حضور داره. یعنی از اون مقام رفیعی که عند الله داره تنزل میکنه تا اینکه در یک مرتبه قلب انسانی قابل دریافت میشه. بعد پیغمبر اون چرا دریافت کرده برای مردم میخونه و ما اونایی رو که میشنویم در واقع انعکاساتی است از اونها. حالا رسید به اینجا اینم رو عرض بکنم، ولی وقت هم گذاشته، که این نباید تصور بشه که وقتی خود اون نور را پیغمبر دریافت میکنه دیگه کلامش کلام خدا نیست یا خطش دیگه خطی نیست که خدا نازل کرده باشه. آیات قرآن هست فی به عیدی سفره کرام برره فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره و عیدی سفره کرام برره. آیات قرآن که نازل میشه در یک صحیفه های نورانی است. خدا اون صحیفه ها رو نوشته و نازل کرده. الفاظش هم ایناست که میگه یا ایها النبی، این کلام الهی است، در گوش پیغمبر منعکس میشه. درسته که اون مقام نورانیش رو فقط قلب او درک میکنه، اما اینا به صورت لفظ وقتی بیان میکنه من و شما هم میتونیم این لفظ رو بشنویم و بعد منتقل کنیم و بخوانیم. اما اونی که میخوانیم میشه کلام خداست که ما داریم میخوانیم. نه اینکه این درش اشتباهی هست و پیغمبر درش تصرف کرده اونطور که بعضی از کوردلان تصور میکنند. وقتی میفرماد یسرناه به لسانک، یسرناه به لسانک، ما اون را تیسیر کردیم، آسان کردیم به زبان تو تا مردم بفهمند، نه تو خودت مویست به زبان خودت اول تفسیرش کردی یا ترجمهش کردی. این کلام خداست، مرتبه ای ازش، یک نور، مرتبه نورانیست، فوق فهم ماست. برای اینکه خیلی نازل بشه قابل فهم برای ما بشه، قابل این بشه که ما اونا رو بخوانیم بشنویم، باید به صورت الفاظ در بیاد. این میشه نهایت نزول قرآن از اون مرتبه عالی که دارد، تا برسد به حدی که ما بتونیم بخوانیم و بشنویم. در شب قدر خدای متعال اون نور اصلی قرآن را به قلب پیغمبر نازل. فرض کنید یه قلمبه نوری در یک جایی وارد بشه، با چیکاریم؟ در جز با تشبیه اون با محسوسات نمیتونیم تصور کنیم. فرض کنید قلب مقدس پیغمبر یک ظرفی، نوری از آسمان جبرئیل میاد در این قلب میگذارید، این قرآن از کل قرآن نازل. اما وقتی بخواد این را بیان کند به طوری که ما بخواهیم، میشه این الفاظ و اصواتی که ما میشنویم یا کلماتی که روی خطوطی که روی کاغذ یا لوح دیگری حک میکنیم. توضیحات دیگری همین آیه داره که دیگه وقت گذشته، بیشتر مزاحم شما نشم. السلام علیکم.